اینجا استدیوی چار چنبور هست و ما هر روز با شما هستیم با مدت 45 دقیقه. قطعاً حضور و فعالیت شما زینت بخش تار و تنبور هست. یادآوری میکنم شماره 2093-794-71-71-44 و در واتساپ. به حضورتان و همراهیتان با برنامه تار و تنبور. یکی از دوستان خوب ما پیام دادن و گفتن لطفاً آهنگی از حجت دورولی را پخش کنین برای مهدی خوری از طرف رفیقش. ممنونم. چشم دوست عزیز، این آهنگ تقدیم شما و دوست گرامیتان.
مثل شما نیست، حیف توی قلبت جا واسه ما نیست. هر جوری خواستی دل ما رو بشکن، آخه هیچکی دیوارش مثل ما کوتاه نیست. ما اگه قلبی مثل شما داشتیم که حالا روزی به این بدی نداشتیم. ما چوب سادگی از خودمون خوردیم، خیلی چیزا دیدیم به روتون نیاوردیم. تازه رنگ بچه زرنگ ما عمرو باختیم، ما ساده بودیم با شما رویا ساختیم. دستمونو گردن باد انداختیم، بی خدا بی جهت به شما رو انداختیم. ما روزامونو خط خطی کردیم، عادتا با عاشقی قاطی کردیم. به خودمون هی بد و بد کردیم، با تنهایی عاشقی کردیم. احساست به من نزدیک بود، اما الان نمیدونم کجایی. آهای تویی که ازم جدایی، قبلا برام تو بودی الان شمایی. واسه شماهایی که یخ زده دلاتون، چه فرقی میکنه زیر سقف یا بارون. ما چوب سادگی از خودمون خوردیم، خیلی چیزا دیدیم به روتون نیاوردیم. تازه رنگ بچه زرنگ ما عمرو باختیم، ما ساده بودیم با شما رویا ساختیم. دستمونو گردن باد انداختیم، بی خدا بی جهت به شما رو انداختیم. ما روزامونو خط خطی کردیم، عادتا با عاشقی قاطی کردیم. به خودمون هی بد و بد کردیم، با تنهایی عاشقی کردیم.
خوب نازنین ها، مهربان ها، امروز هم گذشت، از شما شنیدیم، از شما خواندیم و واقعا هم این دوره همی با حضور شما زیبا و جذاب هست. فردا هم همی ساعت با شما خواهیم بود. مراقب خودتان و قلب های مهربانتان باشین. خدا نگهدار. سپاسگزار هستیم از همراهیتان. دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید. تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. فارم، کشتن یک مصدر فارسی است و با آن ترکیب بسیار ساخته شده است. می توانید در ذهن بعضی از این ترکیب ها را بیابید، مثلا کشتگر به معنی کسی که چیزی می کارد، یا همان دهقان، کشتکار، کشتگاه، کشتزار، کشتمند. یعنی وقتی ما یک کلمه داریم و از آن خوب کار میکشیم، میتوانیم بسیاری از مفاهیم را با آن بیان کنیم. حالا علاوه بر این، ما یک دسته کلمات عربی فارسی شده هم داریم که ریشه همگی زرع است. از این دسته چه کلماتی میشناسیم؟ زاره، کشت و زرع، زراعت و مزرع. وقتی حافظ میگوید مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، از همین کلمه استفاده کرده است. اما بسیار دیده شده است که ما به جای کشتزار کلمه فارم را به کار میبریم که کلمه انگلیسی است. کاربرد این کلمه چند آسیب به زبان میزند. یکی این که کلمات اصیل و جا افتاده ما را به کنار میزند و از رواج میاندازد. دیگر این که صورت زبان فارسی را با مرور زمان مخدوش می کند و دیگر این که دریافت معنی آن برای مخاطب براحتی کشتگر و کشتزار نیست. ما می توانیم از معادل فارسی کشتزار یا کلمه عربی فارسی شده مزرعه استفاده کنیم. همینجا خوب است یاد کنیم از کتابی که همین کلمه مزرعه را در خود دارد، یعنی مزرعه حیوانات از جورج اورول که ترجمه انیمال فارم انگلیسی است. اگر این کتاب را نخوانده اید حتما بخوانید که یکی از شاهکارهای ادبیات داستانی است. پس بهتر این است که به جای کلمه فارم از مزرعه و یا کشتزار استفاده کنیم. درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود. Thank you.
خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوندی که وعده اش حق است و کلامش آرامش بخش دلهای بیقرار. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به چگونگی 14 تلاش ناکام برای خلع سلاح حزب الله لبنان. در لبنان بحث خلع سلاح حزب الله قصه تازه نیست. این موضوع حدود 14 است که سایه اش را بر فضای سیاسی و امنیتی کشور گسترده است. دولت‌های مختلف لبنان تحت فشار قدرت‌های خارجی و گاه برخی گروه‌های داخلی بارها تلاش کرده‌اند مقاومت را به کناری بنشانند و سلاحش را به خزانه دولت بسپارند. اما هر بار این تلاش‌ها در برابر دیواری از ایمان و اراده به شکست انجامیده است. با تازگی نیز فشارها بار دیگر شدت گرفته است. ایالات متحده آمریکا و برخی دولت‌های عربی از دولت لبنان خواسته‌اند که انحصار سلاح را به دست ارتش بسپارد و حزب الله را وادار به خلع سلاح کند. اما پاسخ روشن و قاطع این جنبش همان است که از نخستین روزها بیان شده بود. تا زمانی که اسرائیل خاک لبنان را اشغال کرده و به حریم کشور تجاوز می‌کند، سلاح مقاومت بر زمین گذاشته نخواهد شد. حزب الله در بیانیه‌های اخیر و سخنان رهبرانش به ویژه شیخ نعیم قاسم دبیر کل فعلی تاکید کرده است که این سلاح‌ها نه تنها برای آزادسازی 5 منطقه‌ای که هنوز در اشغال اسرائیل است ضروری‌اند، بلکه نقش اساسی در بازدارندگی در برابر پهپادها، جنگنده‌ها و تهدیدات تل‌آویو است. این همان معادله است که سال‌هاست مقاومت بر آن پافشاری کرده. بدون سلاح استقلال و امنیت لبنان در خطر خواهد بود. نگاهی به گذشته هم نشان می‌دهد که این موضع گیری ریشه تاریخی دارد. نخستین تلاش جدی برای خلع سلاح حزب الله به سال 1966 باز می‌گردد. در آن سال توافق سه جانبه میان رهبران جنبش عمل، حزب دروز و نیروهای مسیحی امضا شد. توافقی که خواستار خلع سلاح همه گروه‌های مسلح بود. حزب الله با قاطعیت آن را رد کرد. سید عباس موسوی رهبر وقت جنبش در همان سال هشدار داد پیش از آن که از ما بخواهید سلاح زمین بگذاریم قدس را آزاد کنید. دو سال بعد در 1968 این بار تهدید از جانب رقیب شیعی حزب الله یعنی جنبش عمل پدیدار شد. با پشتیبانی سوریه عمل کوشید سلاح مقاومت را به انحصار خود درآورد. اما حزب الله چه در جنوب لبنان و چه در حومه جنوبی بیروت مقاومت کرد و حاضر نشد پرچم و سلاحش را به دیگری واگذار کند. در آن روزها نیز ایمان و اراده بزرگترین پشتیبان نیروهای جوان مقاومت بود. در 1969 توافق طائف به میان آمد، توافقی که به جنگ داخلی لبنان پایان داد. این پیمان خلع سلاح همه گروه‌ها را الزامی می‌دانست. حزب الله بار دیگر به مخالفت برخاست. روزنامه العهد ارگان حزب الله هشدار داد که این توافق مقدمه‌ای برای نابودی مقاومت است. با این حال تحولات منطقه‌ای و همراهی سوریه با ائتلاف آمریکا در جنگ کویت معادلات را تغییر داد و حزب الله با گذر زمان مخالفت آشکارش را کاهش داد، اما سلاح همچنان در دست باقی ماند. سالها گذشت و مقاومت توانست بزرگترین پیروزیش را رقم بزند. در ماه می سال 2000 میلادی اسرائیل پس از نزدیک به 2 دهه اشغالگری از بیشتر مناطق جنوب لبنان عقب نشینی کرد. این دستاورد نه محصول مذاکرات دیپلماتیک بلکه نتیجه مستقیم سلاح مقاومت بود. از آن پس هر بار که بحث خلع سلاح مطرح شد مردم لبنان همین حقیقت را یادآوری کردند: اگر سلاح نبود آزادی هم نبود. اما فشارها ادامه یافت. پس از ترور رفیق حریری و خروج ارتش سوریه از لبنان در سال 2005، بار دیگر موضوع خلع سلاح حزب الله به دستور کار سیاستمداران لبنانی و حامیان غربی آنها بدل شد. بحران در سال 2008 به اوج رسید، زمانی که دولت تصمیم گرفت شبکه مخابراتی حزب الله را تعطیل کند. در این زمان واکنش سید حسن نصرالله تاریخی بود. وی گفت: ما دست هر کس را که به سلاح مقاومت دست رازی کند قطع خواهیم کرد. این هشدار چنان کوبنده بود که دولت لبنان مجبور به عقب نشینی شد. دو هفته بعد توافق دوحه شکل گرفت و برای نخستین بار به حزب الله و متحدانش حق وتو در دولت اعطا شد. از آن پس هیچ کابینه جرأت نکرد مستقیما به سراغ سلاح مقاومت برود. اما هر بار که لبنان درگیر بحران شد، این موضوع دوباره به سطح آمد. موضوعی که نشان می‌دهد ایمان و سلاح حزب الله نه تنها نظامی بلکه سیاسی و اجتماعی نیز هست. امروز نیز در حالی که فشارها از واشنگتن و پایتخت‌های عربی شدت گرفته، حزب الله همچنان بر همان اصل دیرینه ایستاده است. سلاح ایمان از دست دادنی نیست. تجربه نشان داده است که هر طرح و هر توافقی زمانی که به این نقطه میرسد در برابر اراده مقاومت فرو میریزد. چرا که این سلاح تنها ابزار جنگ نیست، نماد بقا، عزت و ایمان ملتی است که تصمیم گرفته برای خاک خود بایستد و آیندهش را با دست خیش بسازد. در این زمینه دکتر داوود احمدزاده، پژوهشگر ارشد مسائل سیاسی، میگوید:
عنصر اثرگذار بر تحولات در واقع آینده لبنان با توجه به جنگی که در منطقه صورت گرفته و اسرائیل و یعنی در واقع و امریکا و تصور این که خب محور مقاومت تضعیف شده، فشارها رو بیشتر کردن از طریق خب هم رئیس جمهوری هم نیروهای مسیحی مارونی به نوعی در واقع اتکا به این که سلاح فقط در دست خب خود دولت باشه. خب شرایطی که حزب الله تعیین کرده یه شرایطی است که برای پایداری و حفظ منافع کلی لبنان هست، چون که ارتش لبنان در وضعیت موجود توان ورود به در واقع نه به خلع سلاح حزب الله رو داره. اگر کار به مراحل بدتری کشیده بشه و یک درگیری داخلی، این توان رو نداره. الان به رغم اینکه خب هر کدوم هم ارتش یعنی در واقع نیروهای وابسته به نخست وزیری و نیروهای مسیحی مارونی و خود در واقع ریاست جمهوری تلاش دارن که به یه طریقی از طریق اولتیماتوم و فشارهای بیشتر حزب الله رو وادار کنن که خب سلاح رو تحویل بده. ولی خب صحبت‌های اخیری که از رهبر حزب الله داشتیم و تلاش‌های اخیری که خب اونا کردن به این مفهوم هست که حاضر نخواهند بود که سلاح رو به همین سادگی یعنی تحویل بدن. تحویل آنها زمانی صورت میگیره که خب در به ازای این تحویل سلاح منافع حزب الله چه از لحاظ سیاسی و امنیتی در داخل لبنان تضمین بشه و ماورای این بحث در واقع بحث اشغالگری در جنوب لبنان خب پایان بپذیره. و حزب الله وقتی که نعیم قاسم میگن که ما آماده وارد شدن به یک جنگ خونین و کربلایی هستیم، به این مفهوم هست که بنا به این نتیجه رسیدن به هر طریقی باید این سلاح رو حفظ کنن.
حزب الله در طول 14 نشان داده است که قدرت واقعیش تنها در مشکا و تجهیزات خلاصه نمی شود. قدرت او در پیوند میان مردم و آرمانشان، در پیمان میان زمین و آسمان است. این همان سلاحی است که دشمن بارها خواسته از او بگیرد، اما هر بار با شکست مواجه شده است. و امروز پس از این همه سال، این حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان شده است. اینکه تا زمانی که ایمان در دلها جاری است، مقاومت در میدان حضور خواهد داشت. دوستان، سلاح ایمان را نمیتوان خرید، نمیتوان مصادره کرد و نمیتوان بر زمین گذاشت. این سلاح میراثی جاودانه است که نسل به نسل منتقل میشود. سلاحی که راز پیروزی و بقای مقاومت است. خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. pars.today.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه راه روشن. چنان که به یاد دارید در برنامه گذشته راجع به دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام سخن گفتیم. در این برنامه هم همون موضوع را پی میگیریم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، مورخان بر این اتفاق نظر دارند که امام حسن عسکری علیه السلام گنجینه عظیم علم و معرفت و داناترین فرد زمان خیش بوده. آن امام در عرصه‌های مختلف علمی، اعم از عقلی و نقلی، یگانه روزگار خود به شمار می‌رفت. بختی شوع، پزشک مسیحی، به شاگرد خود درباره حضرت چنین می‌گوید: بدان که او داناترین فرد روزگار ماست که بر روی زمین زندگی می کند. امام حسن عسکری علیه السلام علی رغم محدودیت‌های شدید از جانب حکومت، ناملایم بودن اوضاع اجتماعی و کوتاهی دوران امامت، موفق به تربیت شاگردان برجسته شد که هر یک سهم قابل توجهی در نشر و گسترش فرهنگ و معارف ناب اسلام داشتند. تعداد شاگردان آن حضرت را بیش از 100 نفر ذکر کردند که در میان آنان چهره‌های شاخصی به چشم می‌خورد. تقدیر از نویسندگان و پدید آورندگان آثار فکری شیوه مناسبی است که موجب توسعه علم و دانش و رشد و آگاهی جامعه میشه. امام حسن عسکری علیه السلام در کنار تربیت شاگردان از تشویق نویسندگان و اهل قلم غافل نبود. داوود ابن قاسم جعفری از یاران امام حسن عسکری علیه السلام می گوید: کتاب یکی از نویسندگان را به آن حضرت عرضه داشتم. امام فرمود: این کتاب نوشته کیست؟ گفتم: نوشته یونس است. آنگاه فرمود: خداوند در مقابل هر حرف نوری به او در قیامت عطا می فرماید. بر اثر تشویق‌های حضرت، تعدادی از شاگردان ایشان دست به تألیف زدند و کتاب‌های ارزشمندی را تقدیم امت اسلام کردند. آن امام علاوه بر تشویق اهل قلم، خود نیز کتابهایی را برای توسعه علم و پاسداری از مرزهای اعتقادی اسلام به نگارش درآورده است. از جمله آنها تفسیری از قرآن هست که به امام حسن عسکری علیه السلام نسبت داده شده و شامل تفسیر بخشهایی از قرآن است. کتاب دیگر آن حضرت مشتمل بر احکام و مسائل حلال و حرام است. از آن امام نامه‌های متعددی در پاسخ به شبهات و سوالات مردم و یادگار مانده است. در زمان ایشان شهرها و مناطقی مانند کوفه، بغداد، نیشابور، قم، خراسان، یمن، ری، آذربایجان و سامرا از پایگاه‌های مهم شیعیان محسوب می‌شدند. آن حضرت برای گسترش فرهنگ تشیع و توسعه علم و دانش نامه‌هایی را به مردم آن شهرها نوشته است. مانند نامه‌های آن حضرت به شیعیان شهرهای قم و نیشابور که متن آنها در منابع تاریخی موجود است. حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد، کارشناس امور دینی.
این نامه ها تنها ولو یک شخص این نامه رو خدمت حضرت نوشته و پاسخ گرفته، اما نکاتی در این نامه ها هست که میتونه برای ما هم امروز راه گشا باشه. میتونیم پیام این نامه ها رو بگیریم و پیام این نامه ها رو در زندگی خودمون پیاده کنیم. یک نامه ایست از یک آقایی به نام محمد ابن حسن ابن میمون. این نامه رو ایشون فرستاد خدمت امام حسن عسکری. ایشون می‌فرماید که من در زندگی دچار یک تنگنای اقتصادی شدم، خیلی فشار اقتصادی پیدا کردم و تصمیم گرفتم به خاطر این فشاری که داره بهم وارد میشه یه نامه خدمت حضرت بنویسم و بگم آقا چی کار بایستی بکنم. وقتی قلم دست گرفتم نامه بنویسم، یک حدیثی یادم آمد از اجداد طاهرین حضرت عسکری. این حدیث باعث شد من قلم رو گذاشتم زمین، منصرف شدم از نامه نوشتن. اون حدیث که به ذهنم آمد این بود از آقا حضرت صادق سلام الله علیه: الفقر معنا خیر من القنا مع عدونا، والقتل معنا خیر من الحیات مع عدونا. میگوید یه چند روزی گذشت، دیدم نمیتونم تحمل کنم. خلاصه برداشتم نوشتم خدمت حضرت، نامه نوشتم، تقاضا میکنم یک چاره بفرمایید برای من. میگوید حضرت در پاسخ من اینطوری فرمودند: ان الله عز وجل یمهز اولیاءه اذا تکاففت ذنوبهم بالفقر. نمیخوام عرض بکنم که منشأ فقر فقط گناهه، ولی برای مؤمن گاهی گناه زمینه فقر رو فراهم میکنه. ان الله عز وجل یمهز اولیاءنا اذا تکاثفت ذنوبهم بالفقر. تکاثفت ذنوبهم یعنی وقتی گناهان سرریز میکنه، زیاد میشه. الا گناه کم رو خدای متعال نه. گاهی اون آیه شریف هم هست، خداوند متعال میفرماید که زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیزیقهم بعض الذی عملوا. گاهی نتیجه عمل انسان به خود انسان برمیگرده. گاهی اثر فعل خود انسانه. اینکه خدای متعال میفرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها. اگر نیکی بکنید به خودتون کردید، اگر بدی هم بکنید به خودتون کردید. کسی که نسبت به پدر و مادر احسان نکنه، پدر و مادر اذیت بکنه، اثر وضعی داره تو این دنیا، اثر وضعی بهش میرسه تو همین دنیا. کما اینکه احسان به پدر و مادر باعث عاقبت به خیری و طول عمر میشه. به هر حال ایشون میگوید که گناه ها لبریز شده، به یه جایی رسیده که دیگه باید حالا کیفر بشی تو همین دنیا. به هر حال ایشون میگوید که من وقتی نامه نوشتم حضرت اینطوری جواب دادن: خداوند متعال وقتی برخی از افراد مؤمنین اینها گناه زیادی میکنن، خداوند اونها رو مبتلا میکند به فقر. یعنی فقر علت تامه نیست، مقتضی است. گاهی برای بعضی ها این طور میشه. بعد میگوید حضرت از دل من خبر داد، فرمود: و هو کما حدثت که نفسک. همونطوری که در دلت آمد و خطور کرد و ابتدا نامه ننوشتی درسته. الفقر و معنا خیر من الغنا مع عدونا، والقتل و معنا خیر من الحیات مع عدونا. بعد حضرت یه مطالبی رو فرمودن که این نامه بود تا اینجا، یه مطالبی رو فرمودن که امروز برای بینندگان خوب این مطالب فرمودن که و نحن کهف لمن التجا الینا، ما پناهگاهیم، هر کسی به ما پناه بیاره ما پناهش میدیم. و نور لمن استضاء بنا، هر کسی در ظلمت و تاریکی طلب نور بکند ما برای اون نور خواهیم بود. و عصمت لمن اعتصم بنا، هر کسی به ما اعتصام جوست، اعتصام یعنی باز همون پناه برد، ما او رو پناه میدی. من احبنا کان معنا فی السنام الاعلا و من انحرف عنا مال الى النار. اینو رجال کشی نو کرده، هر کسی به ما علاقه مند باشه با ما خواهد بود، هم در این دنیا هم در اون دنیا. و هر کسی از ما منحرف شد بدونه معالش سقوطه، معالش آتش خواهد بود از کسی که، چرا؟ چون پیغمبر خدا فرمود اهل بیتن که با قرآن در حوض بر من وارد میشن. اگر کسی از اهل بیت جدا شد دیگه راه حوض رو نمیپیماید.
عزیزان، دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام از ناآرام‌ترین دوره‌های حکومت عباسیان به شمار می‌رفت. بی‌لیاقتی خلفا، جنگ قدرت بین سردمداران حکومت، نارضایتی مردم و قیام‌های پی در پی از عوامل نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی در آن زمان بود. فرمانروایان با قوه قهریه و زور بر مردم حکومت می‌راندند. آنها با اموال مردم کاخهای مجلل و باشکوه می ساختند و فلاکت و بدبختی مردم برایشان اهمیتی نداشت. در نتیجه ناآرامی و شورش در همه سرزمین‌های اسلامی گسترش یافت. از طرفی این خبر در همه جا انتشار یافته بود، کسی که جهان را از یوغ ظلم و بیداد رهایی می بخشد فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است. او همان نجات بخش عالم بشریت است که با قیامش بساط ظلم و بیداد را از جهان برمی‌چیند. پخش این گونه خبرها در سطح جامعه حساسیت عباسیان را برانگیخت و سبب سختگیری و فشار بیشتر آنها بر امام و شیعیان شد. عزیزان، همونطور که ذکر کردیم امام حسن عسکری علیه السلام همواره تحت مراقبت بود. سختگیری علیه ایشان تا بدانجا رسید که حکومت عباسی بارها امام را زندانی کرد. دستگاه عباسی از تحرکات امام حسن عسکری چنان نگران بود که آن حضرت را مجبور کرد طبق برنامه مشخص روزهای خاص از هفته در مقر حکومت حاضر شود و حضور خود را اعلام کند. امام حسن عسکری اگرچه بسیار جوان بود ولی به دلیل موقعیت بلند علمی و ویژگی‌های ممتاز اخلاقی در میان مسلمانان شهرت فراوان یافت و از سوی همگان مورد احترام و تکریم قرار گرفت. لذا از آنجا که به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از سوی حکومت امکان تماس مستقیم با آن امام وجود نداشت، عده‌ای از مردم در مسیر رفت آمد ایشان به دارالخلافه حاضر می‌شدند تا بار دیگر این فرزند گرامی پیامبر را از نزدیک مشاهده یا با او ارتباط برقرار کنند. در در توصیف خصوصیات امام حسن عسکری علیه السلام آمده که ایشان دارای اخلاقی ستوده و سیمایی جذاب و پر از مهر و عاطفه بود، به گونه ای که دیدار آن حضرت دوست و دشمن را تحت تأثیر قرار می داد. در تاریخ از اشخاصی نام برده شده که در ابتدا به دلیل ناآگاهی از امام دوری می جستند، اما در اثر مشاهده سلوک و رفتار عالی آن حضرت متحول شده و در زمره دوستداران و شیفتگان ایشان قرار گرفتند. از جمله داستان دو تن از شرورترین ماموران شکنجه آن حضرت در زندان است. وقتی که امام در زندان عباسیان بود، زندانبانان در اثر معاشرت با امام و تحت تأثیر نفوذ کلام ایشان به شدت متحول شدند. آنان چنان تحت تأثیر امام عسکری قرار گرفتند که در عبادت و نماز به مقام والایی رسیدند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. در برنامه بعد نیز بحث درباره دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام را پی خواهیم گرفت. تا آن زمان خداوند مهربان یار و مددکارتان. دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو دری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زربان را بشنوین. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران خوشحال هستیم که خداوند متعال توفیق داد تا بازم در خدمتتان باشیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق سوء مصرف مواد مخدره و نشه‌ای و الکل هستیم تا در ادامه جلسه یک بحث بسیار علمی و ارزشمند را داشتن، انشاءالله راجع به مسئله مصرف الکل یا شراب و مشروبات الکلی توسط زنان و آثار و پیامدهایش صحبت بکنیم. دیروز اگر توجه کرده باشین، خانم دکتر تمرکز بسیار جدی روی مسئله ارتباط و پدیده رابطه در زندگی انسان و بشر و مخصوصا در ارتباط با خانم ها داشتن و گفتن که انسان یک موجود ارتباط محور است که اگر به این مسئله توجه بکنه و یک ارتباط قوی و مناسب در زندگی خود با اطرافیان خود از یک سطح بسیار کم خانواده بگیرین تا جامعه، تا یک ملت، تا یک کشور، تا کل جهان و همینطور عالم هستی، اگر این ارتباطات به شکل مناسب شکل بگیره و به وجود بیایه، انسان ها نمیتونن به سوی کجروی ها و کجی ها و انحراف ها بروند، مخصوصا با توجه به ویژگی های روحی، عاطفی و جسمی زن ها. اگر ارتباطات مناسب و آگاهی و شناخت مناسب از وجود خودش، از حقیقت و استعدادها و توانایی های خودش و او نیازهای اصلیش و همینطور آگاهی مناسب داشته باشه از راه های رسیدن به اون نیازها، از راه‌های رفع مشکلات و درد و غم و مشکلاتش هیچ وقت دنبال پدیده‌های مثل مواد مخدره و الکل نمیره. این نکات مورد بحث قرار گرفت. امید است که با توجه به موضوع ما که یک بحث جامعه شناسانه و انسان شناسانه هست، این بحث با ما دنبال بکنین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع باس با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار تشکر و سپاس از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای جلسه امروز در ادامه بحثی که جلسه قبل داشتیم، شما تاکید کردین که یک زن و یک دختر و همینطور کل انسان‌ها باید خودش بشناسه، توانایی‌های خودش، شادی‌ها و لذت‌های واقعی و ماندگار و همیشگی رو باید بشناسه و اگر غم و مشکل و کدام پرابلمی هم داره به دنبال رفع اونا باشه و دنبال شادی های حقیقی بره و در برابر آسیب ها و هیجانات کاذب مثل هیجانات به خاطر مصرف الکل و مشروبات الکلی و مواد مخدره نروه. خود واقعی و حقیقت وجودی خود باید نشان بده. آیا درست است؟
همینطوره. در این حال ولی جامعه جهانی یا دنیا به سمتی داره میره که اون ارتباط من رو با خودم هی ضعیف و ضعیفتر بکنه. میدونید اهتمام جهان مدرن یا مدرنیته بر این هست که به سمتی بره که اون فردگرایی و تشویق من برای این که بتوانم بهترین لذت‌ها رو برای خودم کسب بکنم بر اون اهتمام گذاشته شده.
بله.
بنابراین جهانی که من رو بمباران اطلاعاتی میکنه، جهانی که من رو در معرض در حقیقت اطلاعات بسیار زیادی قرار میده که گاهی اوقات فرصت تشخیص و تمیز دادن درست و از غلط رو نمیده به من. یعنی انقدر سرعت داره وقت میده به من که من بتونم تشخیص بدم چی درسته چی غلطه. حالا شما تصور بفرمایید که من از یک فضای تربیتی رشد کردم که ارتباط خوب و پایداری با خودم ندارم، در معرض کلی اطلاعاتم قرار میگیرم. خب چه اتفاقی میفته؟ یکی در بخشی است که در حقیقت به صورت کور، بخش کور من، نابینای من، اون که کاری نداره چون من نمیبینه اصلا منو، منم دارم اخذ میکنم اطلاعاتو، تون 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 اطلاعاتو میگیرم و اصلا پردازش نمیتونم بکنم چون سیستم پردازش من اون سیستمیه که آگاهانه میاد مداخله میکنه، میگه ببین مثلا بسیار خوب این زیبایی در واقع محسوب نمیشود، این در حقیقت عنصر و شاخصه هایی که برای زیبایی داره در جهان امروز داده میشه، گاهی اوقات احتیاج به یک فرد آگاه داره، همواره داره که بشینه و نگاه کنه و تشخیص بده شاخص های زیبایی تغییر کرده.
بله.
و من در این میانه گاهی اوقات در دچار یک نسبیتی میشم که بالاخره کدوم خوبه، زیبایی کدومه، زیبایی چیه. به همین جهت هستش که انسان در دنیای جدید باید بتواند این ارتباط آگاهانه رو با خودش داشته باشد که بتونه نسبت به این اطلاعات آگاهانه برخورد بکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر. با توجه به اهمیت و ارزش رابطه و شناخت خود و اطرافیان خود که شما مفصل به او پرداختین و ضرورت توجه به سلامت و صحت و زندگی خود که مفصلا صحبت شد، خب وقتی ما متوجه میشیم که در هر شرایطی چیزهای برای مصرف و استعمال و خوردن در اختیار ما قرار میگیره، باید دقت داشته باشیم که چقدر مفید است برای جسم و جان ما، چقدر مضر است. اینال مثل همین مواد مخدر از جمله الکل و شراب و مشروبات الکلی هم واقعا باید ما بدانیم که چی چیزی داریم استفاده میکنیم، ای چی نقش و آثار روی بدن ما، زندگی ما، سلامت ما، روح ما، جان ما داره. ای دقیقا مربوط میشه به نقش ارتباطات ما. درست؟
در اون صورت ما هر چیزی که به دست اومدن مثلا مصرف نمی کنیم، هم ارتباط درست با اطراف، ارتباط با خودم، چون اینقدر به بدنم احترام میذارم و با جسمم ارتباط دارم که برای اینکه فقط به یک هدف هیجانی و یک تصمیم هیجانی کار رو بکنم در حقیقت متوسل به هر چیزی نمیشم. من نمیدونم این چیه. ما حتی قرصی که تاریخش گذشته استفاده نمی کنیم، میگیم نگاه میکنیم ببینم این چیه، تاریخش کیه، چطور ممکنه چیز دستسازی که نمیدونم از کجا اومده بیاد و در دسترس من قرار بگیره و در اختیار خانواده قرار بدم، اونم بیاره تو فضای خانواده، خانواده که فضاییه که محافظت های خودش رو باید داشته باشه از این. یعنی آگاهی وقتی به فضای خانواده نباشه قطعا این اتفاق ها متاسفانه خواهد افتاد.
خانم دکتر، با توجه به اهمیت بحث شما برای خودشناسی و داشتن ارتباط خوب و آگاهانه با دیگران و جامعه و جهان، به این نقطه هم اشاره شد که جهان امروز و امکانات و وسائلش دست به دست هم دادن تا ما را از داشتن ارتباط قوی و صمیمی و دوست داشتنی با جامعه و جهان دور بکنه. تمام تلاش های فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و رسانه‌ای و این سرعت بسیار سرسام‌آور تکنولوژی ما را به سمت فردگرایی و توجه صرفاً به خود و خواسته ها و منافع خود سوق و هدایت میکنه. در همچون شرایط شما چی توصیه هایی دارید؟
همینطوره. ببینید جهان امروز جهان شتاب زدگیه. این سرعت رو شما تو همه چی میبینید. سرعت حتی در ارتباط های انسانی هم سرعت گرفته شده. یعنی حالا من همیشه اینو تکرار کردم، گفتم که قبلا وقتی صحبت از عشق میشد باید ماها و سالها برای هم شعر میسرودن تا این وصلی اتفاق بیفته. الان شتاب زدگی در رابطه در واقع میان عواطف هم حتی اتفاق افتاده. عشقی که دیگه اسمش عشق نیست، یک در واقع تنش است، یک شتاب زدگی است برای وصل و بعد قطع شدن و انفصال، اتفاقی که تو روابط ما انسان ها افتاده.
بله.
شتاب زدگی در غذا خوردن، غذاهای فست فودی که اسمش خودش شتاب زده است، ماشین های پرسرعتی که با سرعتش گاهی اوقات ما رو به قعر در واقع مرگ حتی برده به خاطر اتفاقاتی که اخیرا حتی میفته در جهان. حتی بنابراین جهان شتاب زده سرعت داره و ما اگر بخوایم با این سرعت همراه بشویم قطعا نمیرسیم به خودمون. یعنی اون بدو من میدونم و نمیتونم به خودم برسم، برای اینکه منی که واقعی من، خیشتن اصلی من، در حقیقت در یک آرامش و در یک صبوری و در یک در حقیقت نگاهی که مشاهده و ناظر جهان هست باید به خودش و جهان نگاه بکنه، اما با این سرعت قطعا نمیتواند همراه بشه. دوچار یک فردگرایی خواهد شد، فردگرایی که باعث میشه نهایتا من رو بیاره در موقعیتی قرار بده که احساس پیوند اجتماعی و تعلق اجتماعی با پیرامونم قطع بشه.
بله.
این خودش یکی از همون در واقع پاسخ یکی از در واقع اون مؤلفه های شماست که اول صحبتاتون فرمودید، مؤلفه اصلی در زنان. در واقع حقیقت به گونه ما وقتی دچار یک گسستگی از جامعه میشیم، یعنی تعلق اجتماعیمون ضعیف میشه، پیوندهام با پیرامون ضعیف میشه، این از در حقیقت گسسته شدن منجر به این میشه که من یک احساس بی‌تعلقی نسبت به هنجارهای موجود پیدا میکنم، پنجارهای وجود رو رد میکنم و نمیپذیرم. اسمش اینجا میتونه کجروی باشه با توجه به قواعد و قواعدی که وجود داره در جامعه. من چون قواعدی رو نمیپذیرم یا باهاش هم‌آوا نمیشم، جامعه پذیر نمیشم، لذا بر علیه اونها بلند میشم و یه جور مقاومت اجتماعی نشون میدم. اسمش اینه که حالا میتواند برخواسته از اون نداشتن تعلق اجتماعی نسبت به المان‌های اجتماعی باشه، میتواند به گونه‌ای حتی با یک فشار اجتماعی تعریف بشه.
بله.
در زنان این شاخصه. چرا اومدم به این نقطه رسیدم؟ برای که من میخوام به فشار اجتماعی به عنوان یک آیتم یا یک در حقیقت عنصر بسیار مهم اشاره کنم که در تحقیق خودم هم بهش رسیدیم و در حقیقت اندازه‌گیری شد. میزان فشار اجتماعی که در زنان حتی در جهان هم این وجود داره. وقتی زن در جایگاه جنسیتی خودش نتواند به اون چیزی که بهش فکر میکنه که برازندشه، سزاوارشه، باید بهش برسه و اون جایگاهی که جامعه باید از نظر اعتبارش بهش بده بهش نده و اون رو مورد در واقع آزار قرار بده، اون رو ناراحتش بکنه، قطعا از نظر روانی، از نظر سیستم عاطفیش تبدیل میشه به یک انسانی که به گونه‌ای میخواد معترض باشه.
بله.
این اعتراض و گاهی به عنوان یک در حقیقت رفتار کجروی یا منحرفانه که اسمشو بخوایم بذاریم، حالا یک نوع چیزی که در هنجارهای جامعه گنجانده نمیشود نشون میده. پس بنابراین مصرف الکل در زنان اگر بگیم که اون با کاهش تعلق اجتماعی نسبت به هنجارهای موجود اتفاق بیفتد، میاد به سمتی که اون رو به سمت یک تحمل یک فشار اجتماعی میبره و اون فشار اجتماعی به صورت خودش رو نشون میده که یکی از این صورش میتواند مصرف الکل باشه.
بله.
من برای فرار یا در حقیقت به گونه تسلای اون فشار اجتماعی که داره. حالا میتواند این فشار اجتماعی ناشی از چند تا چیز باشه که من میتونم در واقع در سه تا چیز حتی خلاصش بکنم. یکی از اونها میتونه عدم موفقیت من در دستیابی به اهدافم باشه، به ارزش‌هایی که به من جامعه نمیده مثلا.
بله.
و من پیرو اون که دارم اذیت و آزار می‌بینم و نمیتوانم به اون چیزی که می‌خوام برسم، بار فشار اجتماعی دارم تحمل می‌کنم، لذا به گونه‌ای دارم در مقابله می‌کنم. و یکی از رفتارهای من اینه که هنجار جامعه رو می‌شکنم. یکیش اینه. یکی دیگه از اون مؤلفه‌ها و نشانگرهای در حقیقت فشار اجتماعی می‌تونه وقوع حادثه بزرگ تو زندگی من باشه. طلاق، شکست، فقدان، مرگ یک عزیز، اینم یک جوره برای من فشار اجتماعی محسوب میشه.
بله.
چون من همطور که در واقع اول عرایزم اشاره کرد، گفتیم رابطه رابطه رابطه، بعد اومدیم در مورد زن گفتیم رابطه بسیار مهمتره. چرا؟ چون گفتیم زنها اونقدر رابطه مدارن که مردان نیستن. یعنی من وقتی زنی رو میبینم در خانه، میبینم که تونتون میخواد حرف بزنه، میخواد هر اون چی که در روز اتفاق براش افتاده به همه منتقل کنه. در واقع سیستمش در واقع روانیش این گونه است. اما خب مردها کمتر صحبت میکنن، حتی در مورد مسائلشون کمتر با دیگران حرف میزنن. نشان از این میده که من در رابطه به دنیا میام، در رابطه زندگی میکنم و در رابطه میمیرم. پس بنابراین رابطه در زن انقدر حساس هست که میتواند در این فقدان رابطه من رو تبدیل به یک موجود عارضی دیده زخمی بکنه که گاهن کارهایی بکنم که به خودم آسیب بزنم، چون در آگاهی با خودمم نیستم، در رابطه با خودم هم نیستم، چون اصلا اون اتفاق نیفتاده که من بتونم خودم رو درست ببینم و شناسایی کنم. لذا وقتی یکی از دست میدم عزیزی رو، طلاق اتفاق میفته، شکستی برام اتفاق میفته، به عنوان یک فشار اجتماعی، به عنوان یک فشار اجتماعی که پیرو یک ارتباط با دیگری اتفاق افتاده به من تحمیل میشه.
بله.
و پیرو این فشار اجتماعی بازم من ممکنه برم سراغ یک رفتاری که برای اینکه اون رو تسلا بدم یک مرهمی برام باشه که آرومم کنه. و سومین در حقیقت المان یا مؤلفه این فشار اجتماعی میتونه وقوع حوادث منفی تو زندگی خودم باشه. یعنی آزارهایی دیده باشم، میتونه در واقع اون آزارها جسمی بوده باشه، میتونه روحی بوده باشه، که ما در زنها معمولا توی مطالعات هم دیده شده تروما بهش میگن، شوکای عاطفی میگن، که در زندگی تجربه کرده باشه، میتونه در کودکی بوده باشه، میتونه در دوران بلوغ که خیلی حساسه بوده باشه، آزارهایی که در خانواده در دوره بلوغ دیده باشه، که به عنوان شوک عاطفی بهش اشاره میکنم که این شوک عاطفی پاک نشدنی است.
بله.
حتی در سالهای عمر با او خواهد بود، مگر در صورتی که به اون خود آگاهی در واقع برسد، بتواند خودش را ببیند، متوجه حق در واقع شرایط خودش و جایگاهی که در زندگی ایستاده بشود، اون موقع با یک شناسایی و آگاهی به موضوع و تحلیل مجدد موضوع میتواند ارتباط مجددی با جهان برقرار بکنه. پس بنابراین پیرو به این سه تا در حقیقت مؤلفه اصلی که میتونه خودش عاملی برای تقویت فشار اجتماعی باشه، یک زن به عنوان مصرف کننده یا رفتاری به عنوان مصرف الکل میتونه اتخاذ بکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن، موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تأمین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیومتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص های کلسیم دارید. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10-15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته، 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10-15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین می‌بینیم خیلی از ما با توجه به زندگی‌هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی می‌کنیم، این مقدار نیازمون تامین نمی‌شه و قرار بوده که تو این زمان‌هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست یعنی صورت و دست‌ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن می‌گذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو می‌سازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم، توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر می‌کنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما